گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی باشیم، جناب دکتر محمد پارسا نسب، که سالیان سال هستش که در زمینه‌های مختلف مرتبط با رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول فعالیت هستند، چه در عرصه آموزشی و چه در عرصه پژوهشی، و در این راستا مقالات و کتاب‌های فراوانی رو هم به رشته نگارش درآوردند که از جمله مهمترین کتاب‌هایی که ایشان تألیف کردند می‌توانیم به کتاب نظریه و نقد رمان تاریخی فارسی اشاره بکنیم که برای نخستین بار در سال 1381 به چاپ رسید، و کتاب جستارهایی در قصه شناسی، و به زودی نیز مجموعه فرهنگنامه مفصلی از ایشان منتشر خواهد شد تحت عنوان دایره المعارف قصه شناسی و قصه پژوهی، که البته حالا نامش رو شاید من دقیق نگفته باشم، ایشان در این رابطه توضیح بیشتری خواهند داد. به هر حال در این سالها ایشان ضمن آموزش و پژوهش در زمینه ادبیات کلاسیک ایران، جامعه شناسی رمان فارسی و مسائل مرتبط با ادبیات و رشته‌های دیگر از جمله دغدغه‌های اصلی ایشان بوده در زمینه ادبیات معاصر ایران و کلن ادبیات نوین. به هر حال ما در این برنامه و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با جناب دکتر محمد پارسا نسب، سعی خواهیم کردش که با وجوهی از زندگی، نظریات و آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر پارسا نسب عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، و تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید.
اگر اشتباه نکنم شما در 20 مهر ماه 1342 متولد شدید در شهر اشتهارد.
بله همینطور هست، منتها خودتون میدونید که در واقع این تاریخ شناسنامه‌ای، تولد شناسنامه‌ای، و اون چه که واقعی بوده که غالبا در حاشیه صفحات قرآن یادداشت میشد، در سال 43 به دنیا اومدم، منتها شناسنامه رو ظاهرا یه مقداری بزرگتر می گرفتم و پدر ما هم همین کار رو کرده. بله در ظاهرن در مهر 1342 به دنیا اومدم.
تا چه زمانی در اشتهارد اقامت داشتید؟
عرضم به حضورتون که تقریبا تا سالی که شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی کردم در دانشگاه تربیت معلم یا خارزمی امروز، تمام دوره تحصیل رو، طول تحصیل رو در اشتهارد بودم، و در اولین مدرسه‌ای که در اشتهارد در سال 1306 افتتاح شده بود، مدرسه یا دبستان جلوه شماره 18، اونجا تحصیل کرده بودم و در راهنمایی مدرسه راهنمایی فتح و دبیرستان فروغی بسطامی درس خوندم.
شما چند برادر و خواهر هستید؟
تعداد برادر و خواهر ما تقریبا 5 برادر و 5 خواهر هستیم، و جز یکی که به رحمت خدا رفته بقیه هستند، و من هم بچه در واقع هفتم به حساب میام.
آقای دکتر پارسا نسب، از چه زمانی نخستین جرقه های علاقمندی و گرایش شما به سمت ادبیات فارسی از چه زمانی بروز پیدا کرد؟
یادم میاد در دبیرستان ما اولین گروهی بودیم که در واقع رفتیم به رشته فرهنگ و ادب. یعنی اولین بار بود که فرهنگ و ادب در رشته ها راه اندازی می شد و طبیعتاً یه تعدادی از دانش آموزا رو هم سوق می دادن به این رشته. من اونجا رو وقتی با پدرم مشورت کردم، ایشون در واقع صلاح رو در این دیدن که من به این رشته برم. و وقتی وارد این رشته شدیم که حالا یه مقدار هم با یادم با درس‌های اقتصاد و بازرگانی و اینجور چیزها تلفیق شده بود، حالا به چه دلیل دقیقا روشن نیست، این که آقای دبیری داشتیم بسیار فرهیخته، بسیار متشخص، آقای رفینامی، که در واقع شیوه تدریسشون، ارائه مطلب، تفهیم مطالب بسیار عالی بود، بسیار تاثیرگذار بود و شاید میخوام بگم تنها درسی بود که دانش آموزا کمترین در واقع غیبت رو در این کلاس داشتن، بیشترین رغبت رو نشون میدادن. من تشویق های ایشون بود که من دلم میخواست یک روزی مثل ایشون بتونم صحبت بکنم، مثل ایشون نظر بدم، لذت ببرم از خوندن شعر و متون. و اما خب خانواده هم مؤثر بودن در اون زمان. البته این که حالا میگن جرقه ادب دوستی اینقدر جدی نبود و اگر هم بود در همین حد، نوشته های خوب سعی میکردیم نوشته خوب بنویسیم برای عرضه به مرحوم استاد رفیعی و همین ها انگیزه شد که من در دوره کاردانی، حتی که وقتی وارد دوره کاردانی شدم اونجا هم ادبیات رو انتخاب کردم و در کارشناسی ارشد و دکترا تمام این مقاطع رشته زبان و ادبیات فارسی رو بخونم.
آقای رفی در تمام دوره دبیرستان دبیر شما بودن؟
بله بله، ما یک سری در واقع دبیرایی که اون زمان داشتیم غالبا بیش از 90% از تهران و کرج می اومدن.
بله.
و خب در خود اشتهار دبیرای آماده به کار، پا به کار انقدر نداشتیم. به همین دلیل و انگیزه هایی هم بود که برای خود فرهنگیان که بیان اشتهار، چون یه مقدار دور از مرکز بود یک در واقع حقوق بیشتری دریافت میکردن، خود اینها هم انگیزه بود که بیاند و واقعا بهترین معلما دبیرا میومدن اونجا تدریس میکردن. من یادم هست آقای مصلحی نامی بود که ایشون میگفتن من در خوارزمی اون زمان در تهران تدریس میکنم و در اشتهادم درس میدادن. بله، این مجموعه بیش از 90%شون از کرج و تهران میومدن و بسیار فرهیخته بودن. ما هم در اون سالها اونجا سعادت نصیب شد و بهره بردیم از این افرادی که در واقع به اشتهاد می اومدن، دبیرای خوبی که به اشکال مختلف جلسات برگزار میکردن، سخنرانی میکردن، درس خوب ارائه میکردن، ما رو با نوشته های خوب در واقع آشنا میکردن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد پارسا نسب از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. علاقه شما در دوران دبیرستان، حالا به طور خاص، بیشتر به سمت ادبیات کلاسیک بود یا به ادبیات معاصر هم، ادبیات معاصر ایران و غرب هم علاقه داشتید؟
ادبیات معاصر در اون زمان چندان مطرح نبود. اونچه که یادم از چه در کتاب‌ها و چه در واقع نقل‌های شفاهی دبیران، بیشتر بحث از ادبیات کلاسیک بود. منتها نکته‌ای که اینجا برجست از حائز اهمیته، این که ما به ادبیات کلاسیک علاقمندتر بودیم، علاقه واقعیمون به ادبیات کلاسیک بود، منتها چون دبیرایی داشتیم که اینها حوزه های جدیدتر رو در کلاس ها موضوعات تازه تر رو مطرح میکردن، مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، یه مقدار ذهنیت ما رو این مباحث شکل داد، یعنی ما رو فرض بفرمایید ادبیات و ربطش به مسائل اجتماعی برای ما خیلی موضوع جالبی بود که دبیری داشتیم آقای دانشمند، ایشون اقتصاد درس میداد، گاهی گریزی به مسائل جامعه شناسی درس میداد، اقتصاد درس میداد و بحث‌های مرتبط با این مقوله ها، اینا ربطش میدادن به ادبیات رو به این مباحث. از اون زمان برای ما این مطالعه در ادبیات از منظر جامعه شناسی یا از منظرهای نو جذابیت خاصی داشت. بله، ولی ادبیات معاصر در کتابای درسیمون نمونه‌های زیادی نبود و خیلی جدی گرفته نمی‌شد. به نظرم اونچه که من در ذهن دارم حاکی از این واقعیت.
با کتاب‌های غیر درسی میونتون چجوری بود در اون دوره که تحصیل می‌کردین در دبیرستان؟
بله، مرحوم پدرم ایشون ششم قدیم تحصیل کرده بودند و هرچند شغل آزاد پیش گرفته بودند، اما در واقع خیلی اهل کتاب و مطالعه بودند. این کتاب ها غالبا دو سه نوع بودند، بخش عمده شون دینی و مذهبی بودند طبیعتا، یه بخشیش اما تاریخی و ادبی بود که اون کتاب ها من خاطرم از کلیله و دمنه مثلا داشتیم، کتاب های اینجوری تاریخ بیهقی، متن های کلاسیک رو من از اون طریق در واقع آشنا شدم، ضمن این که کتابخونه خوبی هم در نزدیک منزل بود که مردم ساخته بودند، اونجا هم کتاب های خوبی رو در حوزه های جامعه شناسی، تاریخ، ادبیات مطالعه میکرد.
شما چه سالی وارد رشته زبان و ادبیات فارسی شدین در مقطع کاردانی؟
سال 1361 که دانشگاه ها تعطیل بود، جدی باز نشده بله. بود و خب ما هم در واقع دنبال انگیزه این که درس بخونیم داشتیم، من شرکت کردم برای در واقع مرکز تربیت معلم، در مرکز تربیت معلم شهید مفتح شهر ری پذیرفته شدم در همین رشته ادبیات فارسی که اونجا دبیری ما میخوندیم و طبیعتاً بعد از دو سال بعد دبیر میشدیم و اینطور هم شد. بله،
یعنی شما از سال 1363 آموزش رو به طور جدی شروع کردید؟
بله، بله.
آموزش در دبیرستان؟
ابتدا در مدرسه راهنمایی،
بله،
و یکی دو سال بعد در دبیرستان‌های اشتهار، چون برگشتم به همون محل، و تا سال 1368 تدریس می‌کردم اونجا در این دو مقطع و عمدتاً در دبیرستان، و بعد برای لیسانس اومدم تهران، باز در دانشگاه تربیت معلم سابق و خوارزمی امروز که لیسانس رو خوندم و تا سال 1367 فارغ التحصیل شدم.
در دوره کاردانی یا فوق دیپلم یادتون هست نام مدرسانی که در اونجا تدریس می‌کردن؟
بله بله، دو سه تن از این عزیزان که استادان خیلی مبرزی هم بودند و هستند، آقای کامل احمد نژاد و که در باب نظامی کار کردند، کار خوبی کردند، و آقای دکتر آریا، غلامعلی آریا که در حوزه تصوف و عرفان کار کرده بودند و افراد دیگری هم بودند. بله، اینها در اون دو سال باعث آشنایی ابتدایی ما با ادبیات به طور جدیتر این دو سه نفر بودند. بله، آقای مقدسی نامی بودند، بله، که در اون مرکز تدریس میکردن، البته به شکل پاره وقت.
همچنان که اشاره کردید، شما در سال 1364 برای گذراندن دوره کارشناسی به دانشگاه تربیت معلم وارد شدید و زبان و ادبیات فارسی رو ادامه دادید در این دانشگاه.
بله.
دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با فضای آموزشی در واقع آن دوره دانشگاه تربیت معلم در رابطه با استادانی که در آنجا داشتید و کلن علاقمندیش خودتون در اون دوره نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بازگو بفرمایید.
دانشگاه تربیت معلم در واقع بذر علاقه به این دانشگاه رو آقای دکتر احمد نژاد در اون مرکز تربیت معلم در وجود ما ریختن و وقتی من اومدم آرزو داشتم واقعا در اون دانشگاه پذیرفته بشم. وقتی اومدم دیدم با اون چه که میخواستم آرزوهام در واقع برآورده شده بود، چون هم کسانی که اومده بودن به اون دانشگاه همشون غالبا دبیر میخواستن بشن، دبیر بودن، در واقع هدفمون یکی بود. ضمن این که افرادی هم که استادانی هم که درس میدادن با این که گروه تعداد اعضای گروه معدود بود اما دعوت از استادان بیرون به راحتی انجام میشد، یعنی ارتباط بین دانشگاه ها خیلی راحت و جهتدار بود. فی المثل من از استادان ثابت اونجا آقای دکتر ماهیار، استاد ماهیار، عباس ماهیار بودند، آقای دکتر عابدی بودند، خانم دکتر دبیران تدریس میکردند، آقای دکتر انوری دستور زبان تدریس میکردند،
دکتر حسن انوری،
بله آقای دکتر حسن انوری. ولی در کنار این استادان بزرگ چند تن از استادان بزرگ دیگر از جای دیگه میومدن. آقای دکتر پونامداریان رو من نخستین بار در دانشگاه تربیت معلم در سال 64-65 زیارت کردم، در درس عرفان بود و عین القضات تدریس میکردن. و یا آقای دکتر علی محمد سجادی رو باز اونجا ما محضرشون کسب کردیم و همینطور استادای دیگه که آقای محمد دهقانی استاد معممی بودن اونجا تاریخ ادبیات درس میدادن، بسیار فرهیخته فاضل ایشون بودن. و مجموعاً آقای دکتر تجلیل از دانشگاه تهران می اومدن و اونجا درس بلاغت معانی بیان درس میدادن. میخوام عرض بکنم فضای آکادمیک بود، خیلی دانشگاهی بود و ما هم تمام وقت در واقع حالا منهای اینکه یکی دو روز ممکن بود برای تدریس اختصاص بدیم، اما بقیه اوقات رو تماماً در دانشگاه سپری می‌کردیم، در کتابخونه خاصی که مربوط به خود دانشکده ادبیات بود و یا در کتابخونه مرکزی. مجموعاً فضای بسیار خوبی بود، هرچند اون دوره‌ها خب خودتون می‌دونید دوره‌های التهاب جنگ و انقلاب و مسائل هنوز با خودش این اتفاقات در واقع جنگ که ادامه داشت و مجموعه اینها اما باعث نمیشد که درس و بحث تعطیل بشه و وقفه‌ای درش اتفاق بیفته.
خود شما در آن دوران بیشتر به کدام استاد یا استادان گرایش داشتید؟
استادان هر کدام در واقع بخشی از وجود دانشجو رو تغذیه میکنند. میخوام از بکنم مثلا نمیتونیم دقیقا خط فارغ بکشیم و یا ترجیح بدیم که، اما آنچه که مثلا از نظم و انضباط من در ذهنم هست، ما در نظم و انضباط معلمی و کار دقیق معلمی از آقای دکتر انوری من خیلی الگو گرفتم، نه من، همه دوستان، آقای دکتر عابدی استاد منضبط منظم. و اما مثلا جذابیت های درسی و ورود در بحث های تازه تر اون رو در کلاس های درس آقای دکتر پونامداریان می دیدیم و همچنین بحث های چالشی رو در کلاس درس آقای محمد دهقانی. به هر حال میخوام عرض بکنم هر یک از این استادان بخشی از وجود دانشجوها رو شکل می دادن. و جالب این بود که ما در اون دوره در واقع حدود 60 نفر 70 نفر هر سال دانشجو دانشگاه تربیت معلم دانشجو می گرفت و تعداد فراوانی بودند که از شهرستان‌های مختلف با زبان‌ها و گویش‌ها با لهجه‌های مختلف می اومدن و ما ارتباط داشتیم. بسیار محیط خوب و آموزنده‌ای بود.
جناب دکتر، شما چه سالی دقیقاً وارد دانشگاه تهران شدید برای گذراندن تحصیلات تکمیلیتون؟
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم باید اشاره بکنم که از سال در واقع 68 من کلن اومدم تهران و وارد سازمان برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی شدم. طبیعتاً اونجا کارشناس تاریخ ادبیات بودم و ضمن کار تحصیل هم خواستم بکنم که از اونجا در واقع همزمان برای کارشناسی ارشد شرکت کردم و سال 67-68 همزمان وارد دانشگاه تهران شدم که طبیعتاً فاصله شاید یک ترم دو ترم یک ترم فاصله به وقفه بین لیسانس و ارشد اتفاق افتاد، ولی رسماً از سال 67 وارد دانشگاه تهران شدم.
و در زمینه برنامه‌ریزی برای تألیف کتاب‌های درسی شما از سال 68 مشغول کار شدید، تا کی این فعالیت‌ها ادامه داشت؟
یکی از در واقع سعادتمندی‌های من این بود که هم معلمی کردم، تدریس کردم در مقاطع مختلف و هم در واقع در برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب برای دانش آموزان در واقع دخالت داشتم. خود این یعنی بحث تدریس یک طرف و حالا سهم داشتن در تألیف طرف دیگه. وقتی که در سال 68 اومدم سازمان پژوهش، اونجا در واقع چند نفر از همکاران دیگه بودند، خاطرم از آقای دکتر روح الله هادی اونجا بودند، آقای رحیم زنور بودند و آقای دکتر احمد نژاد هم اونجا ارتباط داشتند. البته یه شورای خوبی هم بود که حتی آقای دکتر شهیدی، سید جعفر شهیدی هم شرکت میکردن در شورای برنامه‌ریزی درس‌های ادبی. من اونجا خب یک مجله هم داشتم، مجله رشد ادب فارسی، و در اونجا گزارش‌هایی رو تهیه میکردم و به خصوص وقتی همایشی سمیناری بود اینها رو گزارش ها رو من می نوشتم. خود همین یک دستمایه ای شد برای اینکه در واقع جرأت پیدا بکنیم برای نوشتن. و بعد از گذشت 2-3 سال که ما تونستیم با دبیران آموزش پرورش به خوبی ارتباط برقرار کنیم و دیدگاه هاشون رو دریافت بکنیم، کم کم فصل تغییر نظام آموزشی پیش اومد و اون زمان بود که من و آقای دکتر حسن ذوالفقاری و آقای دکتر سنگری اونجا کارشناس بودیم و شروع کردیم در واقع نوشتن کتاب ها. در تألیف 2-3 تا کتاب نوشتیم. یکی کتاب زبان فارسی پیش دانشگاهی بود که مشارکتن نوشته شد، یکی ادبیات فارسی بود که تخصصی رشته های علوم انسانی بود، و یک کتاب هم که من شخصا نوشته بودم برای دانش آموزان رشته هنر، عنوانش هنر و ادب فارسی بود، یعنی رابطه ادبیات فارسی با هنرهای دیگر. بنابراین حاصل کار من از سال 68 تا سال 74 بله. که من در سازمان پژوهش بودم، در واقع مشارکت در نگارش این 3 کتاب بود. بعد دوره‌های مختلفی هم برای دبیران برگزار می‌کردیم در شهرهای مختلف، آموزش های زمین خدمت که بسیار سازنده و مؤثر بود، هم برای دانش آموزان هم برای خود همکاران فرهنگیمون که با مباحث جدیدتر آشنا بشند و کتابایی که جدیدن نوشته شده اونها رو، روش تدریسشون، ساختارشون، اونها رو آشنا بشند.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. خب داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با فضای آموزشی حاکم بر دانشگاه تهران در دوران کارشناسی ارشد که فرمودید شما حدوداً از همون سال 1369 وارد دانشگاه تهران شدید. دوست دارم در رابطه با فضای آن موقع دانشگاه تهران بیشتر توضیح بفرمایید و گرایشاتون در اون زمان و استادان برجسته‌ای که داشتید.
بله، نکته‌ای که قبل از توضیح سوال حضرت عالی باید اشاره بکنم این که ببینید اون چه دانشجو در واقع از اصل ادبیات، متن ادبی، فهم ادبی به دست میاره به نظرم عمده اون مربوط به دوره کارشناسیه.
درست.
یعنی شما اگر کسی کارشناسی خوب دوره یک لیسانس خوب موفق گذرونده باشه طبیعتاً بخش اعظم کار رو پیش برده. بنابراین در دوره کارشناسی ارشد خیلی مجال برای متن‌خوانی و تأمل در متن اینها فراهم نیست. بیشتر یک دوره کارشناسی ارشد یک برزخی است، یک پلی است بین این دو مقطع لیسانس و دکترا. مقداری آشنایی با در واقع روش‌های تحقیق و مغزشناسی و در واقع جرأت و جسارت پیدا کردن برای نوشتنه. بنابراین در دوره کارشناسی ارشد من تا اونجایی که یادم هست در واقع بزرگترین سعادت ما آشنا شدن با آقای دکتر شفیع کدکنی بود و شرکت در کلاس‌های درسی ایشون. در کنار ایشون آقای دکتر مصفا، آقای دکتر تجلیل، آقای دکتر حاکمی اینا هم تدریس می‌کردن، درس‌های خوبی ارائه می‌کردن. منتها ما بیشترین در واقع استفاده‌ای که به نوعی برای آماده شدن برای تحقیق، آشنا شدن با مبانی تحقیق کسب می‌کردیم، اونها رو غالبا از کلاس درس دکتر شفیعی آموختیم. اما متن‌خوانی رو مثلا آقای دکتر تجلیل بلاغت تدریس می‌کردن، آقای دکتر حاکمی متون نثر رو درس می‌دادن، آقای دکتر فرشیدورد دستور زبان درس می‌دادن و به هر حال سعادت بزرگی بود در کلاس‌های استادان شرکت کردن.
و گرایش شما به سمت بحث و پژوهش درباره رمان‌های تاریخی، به خصوص رمان‌های تاریخی در ایران، فکر می‌کنم از همین دوران آغاز شد، درسته؟
البته در کارشناسی ارشد من پایان نامه‌ای که کار کردم در واقع چون در کلاس درس باز آقای دکتر شفیعی بودیم، روی کشف المحجوب من یک تحقیقی کردم. البته بیشتر الان که نگاه میکنم بیشتر تمرینه تا یک کار جدی، یک فرهنگواره تحلیلی بر کشف المحجوب بود. اصطلاحات و تعابیر و مفاهیم عرفانی که در کشف المحجوب هست اینا رو استخراج کردم.
حجویری.
بله بله. و به راهنمایی آقای دکتر شفیعی و آقای دکتر مصفا این رو گذروندم. ولی رمان تاریخی در واقع مال دوره بعد، دوره دکتری هست که اونجا باز هم در کلاس‌های درس آقای دکتر شفیعی کم کم به این سمت کشیده شدیم و کاری که در واقع عرضه شد، چاپ شد، رساله دکتری من بود که در سال 1378 ازش دفاع کرد.
و پژوهشتون در رابطه با کشف المحجوب هیچگاه چاپ نشد، درسته؟
نخیر. بیشتر عرض میکنم یعنی بعدها خب میدونیم به کار جدی که دیگه همه اینها رو طبیعتاً در خودش داشت، تصحیح آقای دکتر عابدی، استاد محمود عابدی هست که کشف المحجوب حجویری رو تصحیح و چاپ کردن، مقدمه خوب و تعلیقات فراوان، و طبیعتاً نیازی به چاپ اون کارها نبود.
مقطع دکتریتون رو در رشته زبان و ادبیات فارسی از چه سالی آغاز کردید و در چه سالی از پایان نامتون دفاع کردید؟
بله، از سال 1374 من از سازمان پژوهش و طبیعتاً از وزارت آموزش پرورش استعفا کردم و وارد در واقع دانشگاه شدم. خب دوره دکتری رو از سال 1375 شروع کردم و در اون دوره بورسیه بودیم، بورسیه وزارت علوم دریافت می‌کردیم و تمام وقت به تحصیل در این دوره می‌پرداختیم. اما این دوره از چند جهت برای من بسیار حائز اهمیته. یکی اینکه ما واقعا در اون دوره با استادان بسیار مبرزی خوب آشنا شدیم. استاد اسم بردم، آقای سبایی، آقای دکتر شفیعی، آقای دکتر مصفا و استادان دیگه. مثلا آقای دکتر سید جعفر شهیدی رو ما در کلاس‌های درسشون یک روز، روزهای چهارشنبه از صبح تا ظهر تا ساعت 1 کلاس ایشون بودیم.
چه واحدی رو تدریس می‌کردن؟
ایشون معمولاً متون نظم و نثر عربی و متون نظم فارسی که عمدتاً انوری و خاقانی بود تدریس میکرد. محل تدریسشون هم تجریش بود، مؤسسه لغتنامه دهخدا، و یک در واقع اصحاب چهارشنبه ما جمعاً میرفتیم و کسانی بودند که در واقع پیش از ما دانشجویان ترمای گذشته هنوز بودند و در واقع یه شیوه خاصی برای تدریس داشتن. اصلا اینجوری ترمی نبود، هر کسی می اومد این جویبار جاری بود و هر کسی می اومد دو ترم